سید مرتضی آوینی 21 شهریور سال 1326 در شهر ری متولد شد. به خاطر شغل پدر که مهندس معدن بود، دوران ابتدایی و متوسطه را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران گذراند. سید مرتضی یا آنطور که آن روزها صدایش می‌زدند کامران، از کودکی با هنر انس داشت. شعر می‌سرود، داستان و مقاله می‌نوشت و نقاشی می‌کرد. در ادامه همین علاقه به هنر بود که کامران آوینی سال 1344 به عنوان دانشجوی معماری وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و سال 1354 با اخذ مدرک فوق لیسانس از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید. دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در آن روزها حال و هوای خاصی داشت، اما علی‌رغم آن فضا و آن روزگار، به گفته دوستان نزدیک کامران، گرایشات دینی و اسلامی از همان ابتدا در آوینی وجود داشته است. او پیچیدگی‌های ذهنی عجیبی داشت، علاقمند به هنر مدرن و فلسفه غرب بود و در دوران دانشجویی و پس از آن فضاهای مختلف ذهنی، هنری و فرهنگی را تجربه کرد. در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی ایران، کامران آوینی با اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه آشنا شد، پا در مسیر انقلاب گذاشت و مسیر زندگی خود را به کلی تغییر داد و آنگونه که خود گفته است، با گرایش به اندیشه های انقلابی همه نوشته های پیشین خود را از بین برد. آوینی با اینکه معماری را با علاقه زیاد یاد گرفت، اما پس از پیروزی نار گذاشت، عضو جهاد سازندگی شد و در حوزه فیلمسازی و روزنامه نگاری به فعالیت پرداخت. مجموعه 6 روز در ترکمن صحرا، سیل خوزستان و مجموعه مستند خانگزیده ها که درباره ظلم خوانین به روستاییان بود، از نخستین کارهای آوینی در گروه جهاد بود. گروه جهاد اولین گروه فیلمسازی بود که بلافاصله بعد از شروع جنگ به جبهه رفت. 2 نفر از اعضای گروه در همان روزهای نخست جنگ در قصر شیرین اسیر شدند و نفر سوم در حالی که تیر به شانه‌اش خورده بود توانست از محاصره دشمن بگریزد. 1 هفته پس از سقوط خرمشهر و زمانی که گروه فیلمسازی جهاد تازه توانسته بود شکل دوباره‌ای بگیرد، آوینی و همراهانش راهی منطقه شدند و برای دیدن حقیقت آن یورش ناجوانمردانه و آن دفاع جانانه به خرمشهر و آبادان رفتند که در محاصره دشمن بود. ساخت مجموعه حقیقت این طور آغاز شد.
زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمی‌توان جست، بهتر آن که پرنده روح دل در قفس نبندد.
من اصلا سید آوینی رو نمی‌شناختم، ولی از مشتری‌های همیشگی روایت خط می‌دم.
چه چیز بهتر از آن که در گذشته ها و نظر کنی؟
یه وقتی هم آمدن همون جوان ها پیش من که اون وقت به نظرم مال جهاد بودم خیال میکنم، من تو همون جلسه هم گفتم، گفتم این صدای نجیبی که اینها رو بیان میکنه این خیلی چیز جالبیسی رو نگه داری. خودش هم بود قایدن تو جلسه، کسی هم نگو به من که این آواز بدونی دیگاهی که حرفی رو کسی میزنه حرف بزرگیست، اما گوینده پیداست خودش اعتقاد رو این حرف نداره.
ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه ی افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.
این صدا اون صدایی است که بزرگترین حرفا رو میزد و خودش اعتقاد داشت. مثلا میگفتش که این جوان‌های ما به راه‌های آسمان آشناترند تا به راه‌های زمین. اینو اونچنان میگفت که گویا راه آسمان رو خودش رفته دیده و میدونه که اینو آسمان.
عملیات والفجر 8 که شروع شد، گروه مستندسازی آوینی دیگر منسجم و منظم شده بود. ساخت مجموعه تلویزیونی روایت فتح در همان حال و هوا و با همان گروه آغاز شد و تا پایان جنگ هم ادامه پیدا کرد. مجموعه مستند که شرح روشن و ماندگاری از دلاوری ها و پایمردی ها و از جان گذشتگی های جوانان این مرز و بوم در سالهای دفاع مقدس است.
ما در اندیشه بودیم که چگونه میتوان از ظاهر معمولی این لحظه ها به باطن اسرارآمیز آن سفر کرد و این برگزیدگان خدا را یکایک شناخت. ظاهر این لحظات به طور کامل حکایت از باطن خیش ندارد. برای دریافتن و تصویر کردن آن اراده عظیمی که در این برگزیدگان خدا جلوه کرده است و آنان را مجذوب و دلباخته حق به جبهه‌های نبرد کشانده، باید صبورانه منتظر ماند تا سخن بگویند یا نوحه به سرایند و یا در بحبوحه مصاف به تماشای آنان نشست. در بحبوحه مصاف، آنجا که عمق قلب ها ظهور می‌یابند و ضعف های درونی انسان هیچ جایی برای پنهان شدن نمی یابند.
بعد از پایان جنگ، آوینی به سراغ کار مطبوعات رفت. او که همواره دغدغه سینما، هنر و فرهنگ داشت، حاصل افکار و اندیشه‌هایش را در قالب پژوهش‌ها، مباحث و نوشته‌هایی در نشریات گوناگون منتشر کرد. تأملات او در ماهیت سینما در فصلنامه فارابی و بعد هم مقالاتی با عناوینی چون جذابیت در سینما، آینه جادو، قاب تصویر، زبان سینما و امثال آن در ماهنامه سوره منتشر شدند. مجموعه این مقالات در کتاب آینه جادو که جلد نخست از مجموعه مقالات و نقدهای سینمایی او هستند، چاپ و منتشر شده. آوینی در کنار تألیف مقالات نظریه پردازانه درباره ماهیت سینما و نقد سینمای ایران و جهان، مقالات زیادی هم درباره حقیقت هنر، هنر و عرفان، هنر دینی و سنتی، هنر انقلاب، انواع هنر مثل نقاشی و گرافیک و تئاتر نوشت که بیشتر آنها در ماهنامه سوره به چاپ رسید.
غرب زدگی یک واقعیت تاریخی است که همه جوامع غیر غربی و از جمله ایران رو به طور وسیع در بر گرفته. ضعف‌های خود ماست که زمینه غرب زدگی رو فراهم کرده، نه قدرت غرب. هنر جدید همونجوری که عرض کردم اصلا روایت بشر جدید هست از عالم. ما در واقع جوهر هنر جدید رو باید تسخیر بکنیم، نه قالبش رو. برای رسیدن به استقلال فرهنگی باید به خودمون بازگردیم، یعنی بازگشت به خویشتن. با انقلاب اسلامی در واقع ما به یه نحو به خودمون بازگشتیم.
در همین دوران در خصوص مبانی سیاسی اعتقادی نظام اسلامی و ولایت فقیه، فرهنگ انقلاب در مقابله با فرهنگ واحد جهانی و موضوعات دیگر هم که شاید سوالاتی بود که از زمان دانشجویی همراه سید مرتضی باقی مانده بود، تفکر و پژوهش کرد تا بتواند پاسخهایی برایشان پیدا کند. اواخر سال 1370 مؤسسه فرهنگی روایت فتح با حکم رهبر انقلاب برای فیلمسازی مستند و سینمایی درباره دفاع مقدس تأسیس شد تا تهیه مجموعه روایت فتح را که پس از پذیرش قطعنامه رها شده بود ادامه دهد.
بدون مینه؟
همین جام هست، اینا هستش، اینجا هم مین هستش.
سر معبر از اون بر شروع کنیم بیاییم.
از کجا؟
حاجی از اون بر معبر شروع کنیم بیاییم تو.
خیلی راهه، همش پیدا مینه، ستونی باید داریم.
آوینی و بقیه گروه سفر به مناطق جنگی را از سر گرفتند و طی مدتی کمتر از یک سال کار تهیه 6 برنامه از مجموعه 10 قسمتی شهری در آسمان را به پایان رساندند و مقدمات تهیه مجموعه های دیگری را درباره آبادان، سوسنگرد، هویزه و فک تدارک دیدند.
اینان مجاهدانی هستند که خداوند مأموریت تغییر دادن انسان و جهان را بر گرده صبور اینان نهاده است. آنها حزب الله هستند، همانان که قرنها کره زمین قدوم مبارکشان را انتظار می‌کشید که بیایند و گره از کار فرو بسته انسان بگشایند و اکنون اینان آمدند و نصرت خدا را نیز به همراه دارند. رمز پیروزی چیست؟
حمله رو با نام بی بی دو عالم خانم زهرا شروع کردن.
آنها حزب الله هستند، همانها که قرنها کره زمین قدوم مبارکشان را انتظار میکشید که بیایند و گره از کار فرو بسته انسان بگشایند. دشمن رمز پیروزی ما را نمیداند و از همین است که هنوز شکست کامل خیش را باور ندارد و میپندارد که توان ایستادن در برابر رزمندگان اسلام را داراست.
شهری در آسمان که به واقعه محاصره، سقوط و بازپسگیری خرمشهر می پرداخت از سیما پخش شد، اما برنامه سید مرتضی آوینی برای تکمیل این مجموعه و ساختن مجموعه های دیگر با شهادتش ناتمام ماند.
همزمان با عکس انداختن من صدای انفجار اومد. من دوربین رو گرفتم دستم، از اونجا تا اینجا رو دویدم، فکر میکنم به 20 ثانیه نکشید. از اونجا تا اینجا رو دویدم، اومدم بالا سرشون. همینجوری که بالا سرشون رسیدم دیدم هر کدوم بیه طرف افتادن. حاجی اون وسط افتاده بود، شایدی از من پرست این جلوی این بوتا افتاده بود، بعد آقا حجت بود، احمد شفیه ها و سعید قاسم یه مقدار جلوتر بودن، آقای شعبانی که پشت با آقای رمضانی پشت این بوتا بودن و بلا استثنا همه ترکش خورده بودن.
جلوی همین بوتا ها انفجار مین هممون رو به زمین انداخت. خب حجم وسیعی داره ترکش های این مین و مین جهنده است که بالا میپره و پوشش خیلی وسیعی رو تو محوطه داره. بلا فاصله با چند لحظه تأخیر که به اصطلاح خودمون رو جمع جور کنیم و محیط دستمون بیاد، روی این لکه برگشتیم که خب خون مطهر حاجی مشخص هستش. حاج آقا توی این فاصله جلو افتادن، مهندسی از آن پر از همینجا که باز خونشون ریخته شده و مین ما بین این دوتا منفجر شده بود.
در نهایت سید مرتضی آوینی روز 20 فروردین 1372 در منطقه فکه در حال بررسی محل فیلم برداری فیلم مستند شهری در آسمان به همراه محمد سعید یزدان پرست با مین خونسان نشده برخورد کرد و بر اثر اصابت ترکش مین باقی مانده از سالهای دفاع مقدس به شهادت رسید.
Thank you.
اولین عکسو همینجوری انداختم، یعنی دیگه دقت نمی‌کردم زیاد، فقط آقا مرتضی و شهید یزدان‌پرست می‌دیدم که افتادن، هر کدوم بچه‌ام یه طرف افتادن، یکی دو سه نفرم وایساده بودن. بعد یه دونه عکس انداختم، باز رفتم جلوتر که اینجا بود، باز اینجا یه دونه عکس دیگه انداختم، بعد رفتم بالا سرشون.
احساس میکنم چون تو اون صحنه مقدماتی و قتلگاه حضور داشتم، صحنه همون صحنه شد، یعنی اون صحنه، اون چند روزی که ما خدمت آقا مرتضی بودیم تو این منطقه، یه صحنه هایی بود که به جا مونده از سال 61 شمسی بود. تماما مجروح شدن دوستان، حاج آقا و آقا سعید با اون کیفیت به زمین افتادن، توی یک حالت روانی خاصی قرار گرفتیم، با اینکه پیش بینی های لازم به عمل اومده بود، ولی خب باز تا یه حدی غیر مترقبه بود. فقط اینو میخوام بگم که احساس میکنم آقا مرتضی اون چیزی رو که از شهدا توی این 7-8 سال دفاع مقدس دیده بود یا شنیده بود از دوستان، تو صحنه شهادت خودش به تصویر کشید. خیلی شجاعانه و باز خاطرم هست به من تاکید داشت که شفی اگر حکایت شهادت و کشته شدن دوستات رو میخوای تعریف کنی، با لحن شجاعتگونه و با اون زبانش بیان کن، که من احساس میکنم شهادت حاجی تو اون موقعیت که خب ما نسبتاً سالم بودیم و ایشون با اون وضعیت پاهاش رو به زمین گذاشته بود، به ما داشت دلداری میداد. فقط یک جا خاطرم از اولین نهیبی که سر من زد، کمربندم رو در آوردم، پاش که زمین مونده بود روی بدن خودش گذاشتیم و بستم این پا رو به بدنش، که بلندش کردیم داد زد، گفتش که وای منو کجا میبرید، که من احساس کردم این دادش از این جهت هستش که خب پاش مجروح است و احتمالا احساس درد میکنه، که بلافاصله گفتش منو همینجا بگذارید که همینجا شهید بشم. کربلا رو واسه من یک روز دو روز قبلش صحبت میکرد، میگفت شفی معرفت اگر داشته باشیم، کربلای سال 60 هجری رو هر آن و هر لحظه میتونیم ببینیم، و من احساس میکنم همین طور شد تو این صحنه قتلگاه.
پس از شهادت او، رهبر انقلاب سید مرتضی آوینی را سید شهیدان اهل قلم نامید و روز شهادتش به عنوان روز هنر اسلامی نامگذاری شد.
احتیاج داریم به رشد سریع.
ما به این رشد احتیاج داریم. چرا؟
بشن دلیل ما نیاز داریم به این که این رشد رو به دست بیاریم.
مخاطب این حرف من همه هستن.
همه هستن. مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم در کشور به طور محسوس.
دیگه از لحاظ اقتصادی مردم واقعا ضعیف شده.
اگر بخوایم فقر رو برطرف بکنیم، این احتیاج داره به رشد اقتصادی در کشور، بدون این امکان نداره.
به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود، که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه. تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا میکنه، بیشترین سنگینیش به دهک های پایین جامعه میاد. در طول سال 1401 با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت های دانش بنیان افزایش پیدا کرد، ارزش تولیدات این شرکت ها هم بالا رفت، مسئله اشتغال یه تکانی خورد. قضاوت من در مورد تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست. حالا با تأکید عرض می‌کنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. کی این کار خواهد انجام گرفت؟ که اینجور این وضع پیش میاد؟ وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه‌ریزی‌های دقیقی پشت سرش باشه، که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت‌ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت‌های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم. من عزم می‌کنم همه سعی مسئولان دولتی، علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصادی. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
سال 1402 هجری شمسی، مهار تورم، رشد تولید. در سایه سار نخل ولایت،
آمریکایی‌ها گفتن که فشار اقتصادی که روی ایران گذاشتیم در طول تاریخ بی سابقه است. راست میگن، با همه دروغگوییشون این حرف رو راست گفتن. بی سابقه ترین فشار اقتصادی بود. در چنین شرایطی ملت ایران پیشرفت پیدا کرد، در حوزه علم پیشرفت پیدا کرد، در حوزه فناوری پیشرفت پیدا کرد، در بعضی از حوزه‌های علمی در ردیف‌های اول دنیا قرار گرفت. یه جا جزء 5 کشور اول دنیا، یه جا جزء 10 کشور اول دنیا، یه جا جزء 3 کشور اول دنیا در بین 200 کشور. پیشرفت‌های علمی ما، پیشرفت‌های فناوری ما اینجوری است. در نانو، در زیست فناوری، در بخش‌های مختلف، در بخش سلامت، پیشرفت‌های ایران از بسیاری از کشورهای دنیا، از کشورهای پیشرفته دنیا بهتر بود. در قضیه کرونا این قضیه خودش رو نشان داد. در بخش هسته‌ای، در بخش هوا فضا، در بخش دفاعی که اینا همشون دارن میگن، بخش دفاعی رو اعتراف میکنن برای اینکه بتوانن یه آتوی علیه جمهوری اسلامی درست کنن، اعتراف میکنن که ایران از لحاظ دفاعی، از لحاظ تسلیحات جلو رفته. در بخش زیست فناوری پیشرفت فراوان. دنیا ما رو تحسین کرد، دانشمندان دنیا دانشمندان ما رو تحسین کردن، دانشمندان جوان ما رو تحسین کردن.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه، خب من 8 سال پیش ایشان درس خونده بودم، من به شخص ایشان اعتقاد داشتم حقیقتش، یعنی یک مرد روحانی واقعی من او رو میدیدم و مرد کاملا مؤمن و معتقد و خدا ترس. در همین سالات قلبی که منتهی به فوت ایشان شد، گفتم یه روزی من خیلی ناراحتم از این که کاری نکردم نمیروم. خب اینه که دوره ولی هستن خیال بکنم توی این مسائلم مثلا تملق گفتن خیلی خوبه. ای آقا شما چی میفرمایید؟ شما الحمدلله این همه توفیق پیدا کردید، این همه خدمت ها که شما کردید، ای کاش ما هم مثل شما بودیم. شما که الحمدلله کارهایی که کردید خیلی خیلی چنین و درخشان. اعتنا نکرد این جمله را که حدیث هست در جواب اینها گفت: خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. این عمل خالص بگردان که ناقد خیلی آگاه و بیناست. ناقد انتقاد کن اصطلاح صرافی است. صراف که سکه را محک میزند برای اینکه عیارش به دست بیاورد، این عملش رو بهش میگن نقد. نقد یعنی همین عمل. بعد دیگه این کلمه را در جای دیگه به کار بردن که حافظم خوب میگه: نقده ها را بود آیا که عیاری گیرند، تا همه سوم عدارون ای کاری گیرند، تا بفهمن که همین کاراشون بلند. ایشان گفت: خلص العمل فإن الناقد بصير بصير. اون که نقد میکنه، صرافی میکنه و عمل رو در محک میگذاره، او خیلی آگاه و بیناست. از زیر نظر او کوچکترین عمل مغشوش بیرون نمیره. یعنی آقا چی میگی؟ ما کار کردیم، کار کردیم. از کجا که این عملهای ما عملی باشه که واقعا خلوص داشته باشه؟
هویت.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضی ها فکر میکنن خدا فقط به سختی ها میخواد ما رو امتحان بکنه. نه، اینطوری نیست. خدا اتفاقا به دادن نعمت هم امتحان میکنه. براتون نکته میخوام بگم از جزء 17 سوره مبارکه انبیاء آیه 35. ببینید تعبیر تعبیر خیلی خوبیه. خدا میفرماد: کل نفس ذائقه الموت. هر کسی طعم مرگ رو میچشه. و نبلوکم بالشر والخير فتنه. خدا میفهمد ما شما رو با بدی ها و خوبی ها آزمایش میکنیم، امتحانتون میکنیم. و الینا ترجعون، به سوی ما برگردونده میشید. یعنی خدا به موقعیت هایی که در اختیارمون قرار میده ما رو امتحان میکنه و بعضا به موقعیت هایی که از دست میدیم باز امتحان میکنه. یعنی همیشه باید خودمون رو در جایگاه امتحان دادن بدونیم. اگر موفقیتی به دست آوردیم، این خودش یک آزمونه برای ما. اگر خدا نکرده شکست خوریم، با خودش یک آزمونه. اون کسایی که شکست رو مقدمه پیروزی میکنن، از این آزمون سربلند بیرون میان. اون کسانی که وقتی پیروز میشن سرمست غرور میشن و به تعبیری داشتهاشون از دست میدن، هم دارن امتحان میشن، منتها از امتحان رفوزه میشن، به تعبیری از امتحان بیرون سربلند بیرون نمیان. در نظر بگیریم هر موقعیتی که برامون هست، چه به دادن نعمت چه گرفتن نعمت، خدا ما رو داره امتحان میکنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. خدا نگهدار.